بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الكاظم علیه الصلاة والسلام اجتهدوا ان یکون زمانکم اربع ساعات، ساعتا لمناجات الله و ساعتا لامر المعاش و ساعتا لمعاشرت الاخوان و ساعتا للذت فی غیر محرم. تقدیم به محضر مقدس امام هفتم صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. خب امروز یادداشتی دادن که 60 نفر از دانش آموزان دختر آموزشگاه راهنمایی پروین اعتصامی مهمان شماها هستند و تشریف آوردن در مجلس، خوش آمدن. من اولا از مسئولین محترم این آموزشگاه که این محبت رو نمودن و قبول زحمت نمودن، سببش رو فراهم کردن که این نوجوانان و عزیزان پاک و امانت‌های الهی رو امروز در این مجلس آوردن. صمیمانه از مسئولینی که این کار رو کردن و زحمت کشیدن تشکر می‌کنم. انشاءالله که اجر این عزیزان دلسوز با صاحب شریعت باشه و این کار، سلام علیکم، کار رو باید سایر آموزشگاه ها و مدارس دیگه هم یاد بگیرن. ما جوان هامونو باید به مساجد، محافل دینی آشنا کنیم. حالا یه وقت یه خانواده قافله، یه خانواده نمیتونه بیاره، جاذبه نداره، مدرسه این کار رو بکند. و بارها هم عرض کردم اساسی ترین رسالت همه ما در برابر خودمان و فرزندانمان و جامعمون رعایت حرمت خداست. اول باید حرمت خدا حفظ بشه. ما بچه هامون اول باید با خدا آشنا بشه. خب دانش آموزها خوش آمدید. حالا این 60 دانش آموز یه صلواتی بفرستید. من میخواستم دانش آموزا اعلان موجودیت کنن که بابا هستیم. خب بحث مجلس ما در رابطه با نقش محیط در تربیت انسانها بود. حالا امروز چون این عزیزانم تو مجلسن، یکی از افراد هر محیطی خود ما هستیم. بنده به عنوان یک شهروند، به عنوان یک عضو خانواده، شما عزیزان سایرین همه ما تک تکمون تو ساختار جامعه نقش داریم. این طور نیست که ما اثر نداشته باشیم. بعضی ها میگن حاج آقا با یک گل بهار نمیشه. حالا من خوب باشم یا بد باشم جامعه با من ساخته میشه؟ مشکل جامعه فقط منم؟ من گرون نفروشم جامعه درسته؟ من میگم آقای محترم شاید شما بگی من خوب باشم، با خوب شدن من همه مشکلات حل نمیشه، ولی اگه این فکری که شما داری تو سر همه باشه وضع همینه. بله شما به اندازه یک نفر اگر کمک کردی در صحیح زیستن، به همین یک نفر به جامعه کمک کردی. تو یک خانواده 5 نفر زندگی میکنن توی خانه، همه هم رعایت نظافت و انضباط نمیکنن. حالا یکیشون بگه آقا منم رعایت کنم، بقیه که رعایت نمیکنن. میگن شما به سهم خودت رعایت کن، کمک کردی به انضباط خانه، بی اثر که نیست، تأثیر دارید شما هم. حالا بحث امروز من، چون مهمانهای ویژه هم داریم، چون در آستانه ورود به ولادت امام کاظم هم هستیم، یه حدیث از امام هفتم میخوام امروز تقدیم کنم، به درد هممون میخورد، مخصوصا این دانش آموزان عزیزی که شروع کارشونه، آغاز راهشونه. این طور نیست که بس به درد من و شما هم نخوره، ما هم از همین الان عمل کنیم نفعشو میبینیم. اما اینا که در آستانه ورود به فعالیت‌های اجتماعی هستن، این عزیزان فرزندان ما، اینا باید دقت کنن، جدیت کنن، رو این مسائل اهتمام بدن. امام هفتم فرمودن تلاش کنید شبانه روزتون رو به 4 تا برنامه تقسیم کنید. این 4 برنامه اگر تو زندگی شما رعایت شود، زندگیتون زندگی موفقی است، دنیاتون دنیای موفقی است، آخرتتون هم آخرت موفقی است. و خداوند ما رو خلق کرده که اول دنیای خوب داشته باشیم، برخلاف این تصور اشتباه که بعضیا فکر میکنن هر کی مؤمن شد، هر کی متدین شد، فقط آخرتش براست. نه، دنیاتون هم حسنه میشه. اول ما رو آوردن دنیای خوب داشته باشیم، بعدن آخرت خوب. اما تعریف دنیای خوب چیست؟ بعضیا اشتباه میکنن، دنیای خوب فقط تو پول زیاد میبینه، دنیای خوب فقط تو قدرت میبینه، و دنیای خوب فقط تو لذتهای حرام میبیند. دنیای خوب هم تعریف دارد، اونی که خدا به همه ما میآموزد، از ما اول دنیای حسنه بخواید، بعدن آخرت حسنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. خب برای رسیدن به یک دنیای خوب، جامعه خوب، زندگی خوب، امام هفتم میفرماد 4 چیز رو رعایت کنید. اول یعنی شبانه روزتون رو، این 24 ساعت شبانه روزی هر روزتون رو، این 4 تا مطلب رو باید درش لحاظ کنید و ببینید. اول حضرت فرمود ساعتا لمناجات الله. مهمترین کار هر فردی در شبانه روزش ارتباط با خداست، چون شما همه چیزتون از خداست، حیاتتون، سلامتیتون، ثروتتون، زندگی شما، پدر و مادر، فرزندان شما، آبروی شما، همه مال اوست. خب باید یک سپاسی، تشکری، ارتباطی، قدردانی نسبت به خدا داشته باشیم یا نه؟ گاهی اوقات بعضی از جوانا سوال میکنن آقا مگر همش تشکر به نماز خوندنه؟ ما از خدا تشکر میکنیم با یه زبان دیگری، بسیار خوب، ما هم نمیگیم تشکر فقط تو نماز خلاصه شده، اما شما از کی میخوای تشکر کنی؟ از خدا. یه مثال من بزنم، چون این سوال تو ذهن جوانها زیاد میاد. همین فرزندان عزیزی که الان تو مدرسن، گاهی اوقات یک دختر پسر برای پدر و مادرش میخواد قدردانی کنه از زحمات اینها، کاری بکند که این پدر و مادر خوشحال بشن. اون نگاه میکنه ببینه از چه کاری پدر او خوشحال میشه، از چه کاری مادر او راضی میشود. مثلا نگاه میکنه پدرش از این نوع غذا خوشش میاد، از این کار لذت میبره، همونو انجام میده. ما میخوایم خدا رو از خودمون راضی نگه داریم. رضایت واقعی خدا تو نماز اتفاق میافتد. حالا شما 10,000 مرتبه هم به خدا بگو دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، جای 2 رکعت نماز نمیگیری. شما شب تا صبح ذکر بگو، جای 2 رکعت نماز صبح تو نمیگیره. چارچوب داره کار. خدا میفرماد من از شما انتظار دارم. میخوای سپاسگزاری کنی؟ اول خدا که نیازی به تشکر نداره. این نمازم باز این فکر غلط تو ذهن بعضیا میاد، آقا خدا نیازی به نماز ما دارد؟ خیر. خب خدا که نیاز نداره چرا نماز بخونیم؟ کسی نمیگه نماز بخوانید چون خدا نیاز به نماز شما دارد. میگن نماز بخوانید چون وظیفه شماست در برابر این بیکران نعم الهی سپاسگزاری کنی. نماز وظیفه توست. دانش آموزها، استاد چه بسا انتظار تشکر از شاگردانش نداره که پایان کلاس درس دانش آموزها بگن که استاد محترم ما تشکر میکنیم، زحمت کشیدی 1 ساعت برای ما آموزش دادی. استاد میگه من وظیفه‌مو انجام میدم. اما شاگردان وظیفه دارن تشکر کنن یا نه؟ حالا استاد نیازی ندارد و انتظار ندارد، ما وظیفه داریم. خدا نیازی به نماز ما ندارد، ما وظیفه به تشکر داریم یا نداریم؟ پدر و مادر بنده نیازی به تشکر بنده ندارند، ولی من به عنوان یک فرزند اخلاقا وظیفه دارم بگم پدر زحمات تو را تشکر می کنم. وظیفه دارم بگم مادر این زحماتی که شما کشیدید من از شما سپاسگزاری می کنم. این که اخلاقا باید باشه که ما کوچکترین محبت اگه کسی در حقمون بکنه تشکر میکنیم. نعمتهای خدا به ما داده که با دنیا برابری میکند. اول نعمت خلقت، نعمت سلامتی. بابا مریض میشه یک عضوش میگن سرطان گرفته، حاضر خونشو بفروشه، ماشینشو بفروشه، زندگیشو بفروشد بده بابت عمل و درمان و دارو تا خوب بشه. غیر از اینه؟ ندیدید کسانی که زندگیشونو دادن که سلامتی به دست بیارن؟ خدای مهربان این کارخانه عظیم، این بدن سالمو داده در اختیارمون. بعضیا سختشون میاد 17 رکعت نماز یومیه بخونن. خب بی انصاف، این قلبت اگر بیمار شد باید بری یه مبالغ سنگینی هزینه کنی شاید سلامتی برگرد. دیدید بعضی ها خوب میشن، تو روزنامه ها آگهی میکنن خانواده مریض فلانی از آقای دکتر جراح تشکر میکنن که سلامتی در پرتو زحمات ایشون به خانواده ما برگشت. ما چقدر تو خلوت خودمون به خدا آگهی دادیم که خدا یا تشکر میکنیم چشم سالم بهمون دادی، بدن سالم بهمون دادی، حافظه سالم به ما دادی، خدایا 60-70 سال تأمینمون کردی، رزقمون دادی، خلقمون کردی، چقدر سپاسگزاری کردی. خدا میفرماد من همه اینا رو میگم بیاری تو هم 17 رکعت نماز یومیه. حضار محترم، مهمترین کار همه ما به تعبیر امام هفتم ارتباط با خداست. همه چیزم در خونه خداست، پول، مقام، سلامتی، دنیا، آخرت، عزت، آبرو، همش در خانه خداست. سلام علیکم. امام هفتم، امام نهم، امام جواد الائمه میفرماید از ثقت بالله ثمن لكل قال. اعتماد، ارتباط، توکل با خدا بها به دست آوردن هر چیز گرانبهایی است و نردبان ترقی برای رسیدن به هر مقام بلند و رفیعی است و سلم الی کل آل. حاضرین در مجلس، به کجا میخواید برسید که خدا نمیتواند شماها را برساند؟ چی میخواید به دست بیارید که از خدا ساخته نیست براتون فراهم کنید؟ واقعا جایی هم هست که شما بگی آقا من به این مقامات میخوام برسم، خدا نمیتونه ما رو برسونه. من فلان چیزو میخوام، خدا ازش نمیاد فراهم کنه. همه چیز در خانه خداست. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنند. بگذر از فرزند و جان و مال خیش، تا خلیل الله دورانت کنند. چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنند. درد پیدا کن که درمانت کنند. ابراهیم برای خدا میاد تو صحنه، آتشو میکنن گلستان. آتش میشه گلستان. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اوج سختی میشه رفاه. خدا این قدرت رو داره. خداتون رو فراموش نکنید. این قدری که بعضی از ما مردم نزد یک دیگر آبرو میریزیم، در خانه خدا آبرو خرج نمی کن. این قدری که بعضی هامون تملق میگیم، آقا زندگیمون از شماست، حیاتمون از شماست، سلامتیمون از شماست، بابا همش از خداست. اینا وسیله اند. تو مسبب الاسباب رو فراموش کردی، وسیله و سبب رو از یاد نمیبری. خدا رو فراموش نکنید. مقام میخواید خدا، سلامتی میخواید خدا. دیدید بعضیا مریض های سختی میشن، دکترها تو درمانش میمونن. من دیروز مجلسی بود مربوط به یکی از پزشک های جراح قلب از دنیا رفته بود. در مجلس آیون دکترها و اطبا و جراح ها رو دیدم نشستن. گفتم آیون پزشک ها عبرت بگیرید، برای خدا بردن انسان ها کاری ندارد. جراح قلب باشه، مگه هر کی جراح قلب شد نمیمیره؟ مگه هر کسی فوق تخصص شد دیگه دائمی است؟ سواد، اعتبارات، مقام، پول جلو تقدیر خدا رو نمیتونه بگیره. سر وقتم میبرن. از این خدای مهربان، خدای مقتدر، خدای آگاه، خدای بصیر غافل نشین. لذا نمازها را عامل نظم زندگی قرار بدید. اصلا نماز درس نظمه. یعنی زندگیتون رو باید با نماز تنظیم کنید. ساعتاً لمناجات الله، مناجات به خدا. یه بخشش همین 17 رکعت نماز یومیه است، یه بخشش هم آقا تو خلوت خودت با خدا تو شبانه روز یه نجوایی داشته باش، صحبتی بکن، درد دل بکن، حرف بزن، حالا با همون زبان عامیانه تو دعا. من یه وقتی حج بودیم، یه بنده خدایی داشت طواف میکرد، تو طواف حالا دعا بلد نبود، اب نداره اونجا ذکر آدم بگه دیگر اونو دعا کنه، این چیزی بلد نبود، دور کعبه میچرخید. تو یک دورش به خدا میگفت چاکرتم 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 چاکرتم. تو دور بعدش میگفت مخلصتم مخلصتم. خب بیشتر از این هم بلد نبود. من به بعضی از دوستان گفتم خدا همینو خوب قبول میکنه. توی درج گفت فدات بشم فدات بشم. بابا با خداتون حرف بزنید، به خدا بگید. چطور ما یه آقای رو میبینیم یه خورده کار ازش میاد، احتمال میدیم بتواند مشکلی حل کند، سفره زندگیمونو پهن میکنه. غیر از اینه میگه فلانی بگمت حالا چه مشکلاتی داریم، حالا اگه به نظرت فکری میاد، بابا نظر اصلی خداست. حاجی، مادر، دانش آموز، با خدات خلوت کن، همه چیزتو با خدا در میون بذار. خدا به موسی فرمود موسی من دوست دارم بنده های من نمک غذاشونم از من بخوا. به خدا بگو، درد دلها رو به خدا بکنید، راهکارها رو از خدا بخواید. همه چیز در خانه خداست. پیوندمون رو با خدا جدی کنیم. نمازها باید اهمیت داده شود. دیشب یه آقای اومد گفت حاج آقا وضع شغلم کساده، چنینه چنانه، با سیلی جلو زن و بچه صورتم رو سرخ نگه داشتم. از این حرفایی که میذاریم، خب بعضی هم خب واقعا گرفتارم. خوب که حرفاشو زد، صحبتاشو کرد، گفت شما کاری از دستتون مثلا بر نمیاد، جایی سفارش کنید، ما به عنوان نگهبانی فلانی. حقیقتا میگفت واقعا وضع شغلش خیلی کساد بود. گفتم برادر عزیز نمازاتو چطور میخونی؟ دیدم ساکت شد. گفتم نماز اول میخونی یا نه؟ دوم نمازو اول وقت میخونی یا هر وقتی شد؟ گفتم نه نماز هر وقتی شد، گاهی اوقات میشه گاهی اوقات هم نمیخونیم. گفتم ببین گره کار دیگه جای دیگه است. تو وظیفت نسبت به ولی نعمتت کم گذاشتی، چوبش هم داری میخوری متوجه هم نیستی. گفت چه کار کنم؟ گفتم از فردا صبح نمازها تو اول وقت، تنظیم کن زندگی رو با خدا، بگو خدا یا من تو بندگیم وظیفم رو انجام میدم، بعد ببین خدا تو خداییش چه میکنه. خدا میفرماد عبدی، در حدیث قدسی، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من رو اطاعت کن، تو را مثل خودم میکنم. یعنی چه؟ یعنی قدرتم رو میدم به تو، میریزم دنیا رو تو دامنه، دنیا میاد طرفه، دنیا میاد به سمته. ما نرفتیم به سمت خدا که دنیا به ما پشت کرده، ما نرفتیم به سوی خدا که مردم از ما بریدن. تعارف نداره. یه جمله از امیرالمومنین، آقا با بچه خودش هم آبش توی جوب نمیره، چون آبش با خدا توی جوب نرفته. پس گردنی میخوریم نمیفهمیم از کجا خوردیم، بازتاب اعمالمونه. میگه آقا 40 سال ما زن و شوهر تو سر هم میذاریم. میگم از اولم زدید، چون خطکشتون خدا نبود، ترازتون خدا نبود. خانواده بعد از 40 سال میخوان طلاق بگیرن، بچه ها بزرگ، دانشگاه رفته، عروس، داماد، نوه، حالا سر پیری و معرکه گیری. خسته نباشی، تو خدا رو تراز قرار ندادی. منیت هوای نفس، خودخواهیست، غروره. یه جمله از امیرالمومنین بگم، آقا امیرالمومنین فرمود کسانی که بین خودشون و خدا رو اصلاح کردن، خدا بین اونها و مردم رو اصلاح میکنه. مردم همه تلاشتون بین این باد باشد، جوان آی مجلس، با خدا آشتی کنید، مردم رو بذارید خدا درست میکنه، مردم رو خدا قلوبشون رو متوجه شما میکنه. به یاد آخرتتون باشید، دنیاتون رو خدا مدیریت میکنه. کلام مولا رو بخونم، من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس، من اصلح امر آخرته، اصلح الله امر دنیا. اونایی که به یاد آخرتن، خدا دنیاشون رو آباد می کند. مؤمن تو از آخرتت کم نذار، از نمازت ندوز، از خمست تفره نرو، حجت رو به جا بیار، بگو خدایا اون چی ازم انتظار داشتیم ما که کردیم، انجام دادیم. بعد ببین خدا تو خداییش چه می کند. خدا رحمت کند شهریار رو، چه زیبا می سراید این کلام مولا را در قالب نظم. تو با یاد خدا گر خود نکو داری نهانت را، خدا هم در رخ مردم نکو دارد عیانت را. به کار آن جهانت گر به دل اندیشه ای باشد، خدا را نیز اندیشه است کار این جهانت را، خدا را نیز اندیشه است کار این جهانت را. سالها قبل بود، یه زن و شوهری میخواستن برن حج، یه 4 ماهی مونده بود به حرکت و اعزام. این زن و شوهر آمدن پیش ما، آقا مهندس بود، خانمش هم خانه‌دار بود. وای حداقل ما ثبت نام هم کردیم، نوبتمون هم شده، همه کارام کردیم، یه مشکلی داریم، آمدیم با شما یه مشورت بکن. گفتم چی مشکل تو؟ گفت ما یه پسری داریم، این نفس ما رو بریده، هر کاری میکنیم این پسر اصلا ساز دیگری رو کوک میکنه، قرار از ما گرفته. پسر اولمونم از بچه بزرگ خونه است، 21 سالش. این دو سه تا خواهر داره، از خودش کوچکترن. ما میترسیم دوتامون بریم حج، گرچه خاله بچه ها میخواد بیاد پهلو اینها بمونه. من میگم من باباشم، بالای سرشم حریفش نمیشم، مادرش حریفش نمیشه. این خاله بیچاره چطور میتونه حریفی بشه؟ ما این رو بذاریم بالای سر این دو سه تا خواهر، رو هم بد اخلاق هم فحاشه، یک ماه نباشیم چه کنیم؟ حالا سوالمون اینه، ما میخوایم یکیمون امسال بریم، یکیمون سال دیگه بریم. بابت این تأخیری که ما میخوایم انجام بدیم، حج رو بندازیم سال دیگه، گناهی نیست، معصیتی نیست؟ گفتم شما واجب الحجید، الانم حجتون نوبتش رسیده، اگر آقا میتونی خدمت حضرت عزرائیل برسی، یه دست نوشته ای از ملک الموت بگیر که حضرت عزرائیل فعلا یک سال مهلتت بده، اگر همچی نوشته ای دستت رسید این کارو بکن. گو یعنی چه آقا؟ گفتم یعنی این که اگر یکیتون نرفتید، اجلتون تو همین سال رسید، حضرت عزرائیل میفرماد مت یهودیان او نصرانی، یا یهودی بمیر یا مسیحی، واجب الحجی، باید بری، تو الان موعدت رسیده. گو آقا چه کار کنم با این جوان؟ نگران این زندگیم. گفتم بله، من یه حدیث از امام صادق برات بگم. امام صادق میفرماد کسانی که برای خدا رو به خانه خدا میارن و میرن حج، یعنی ترک خانواده و دارایی و زندگی میکنن، حد اقل کاری که در حق اینا اتفاق میفتد، خدا زندگی اینها، اموال اینها، دارایی اینها، خانواده اینها رو بهتر از خودشون نگه میداره تا اینا برگردن. خدا فرمود برای من اومدی؟ من نگهش میدارم، این یک ماه به عهده من، برو. اینو که گفتم، این آقای مهندس گفت پس من رفتم، گفت من دیگه سپردم به خدا، اب نداره، پس هر دو میریم. گذشت حضار محترم، من تو مکه بودم، تو بعثه آیت الله العظمای مکارم نشسته بودیم، تقریبا روزهای ششم هفتم ذی‌الحجه بود، دیدم یه آقای وارد شد. خب من یادم نبود، قیافش یادم نمونده بود، چند ماه میگذشت از این جریان. یه آقای آمد داخل و گاهی حد آقا منو میشناسید؟ گفتم نه. ما رو گرفت تو بغل و گریه کرد. گفتم شما؟ گفت یادتون میاد چند ماه قبل شیراز آمدم، از وضعیت زندگیم گفتم، فرزندم گفتم، نگران بودم، شما فرمودید برو، خدا حفظ میکند، خدا زندگی تو مدیریت میکند. گفتم بله یادم اومد. گفت آقا بگم چی شد؟ گفت چند روز اولی بود که ما رفتیم مدینه، یه روز این پسر زنگ زد، زنگ زد، دیدیم گریه امان این بچه رو بریده، بچه ای که به باباش سلام نمی کرد تو تلفن زار می زد. چته بابا؟ ما هم ترسیدیم نکنه اتفاق بدی افتاده. گفت بابا بچه بدی بودم، حلالم کن، کنار قبر پیغمبری من رو دعا کن. بابا فرزند خوبی نبودم برای شما، بابا من رو حلال کن، به مادرم بگو برام دعا کند. گفت اون گریه می کرد، من هم گریه می کردم، اون زجه می زد، من هم زجه می زدم. گفت این اصلا جوان عوض شده، مثل این که یک کسی رو بردن کسی دیگه رو آوردن. گفت خالش زنگ میزنه میگه نمیدونم این بچه چی شد. گفتم بنازم خداوند پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را. برای خدا میای حج؟ 21 سال میخواستی پدری کنی توش موندی، چند روز بسپار دست خدا. آی کسانی که در زندگی درمانده اید، بگید خدا تا اینجا خودم میخواستم کارو پیش ببرم نشد، از این لحظه میخوام واگذار به شما کنم، مدیریت رو به شما بسپارم، شما بچه هامو تربیت کنید، شما کمکم کنید. ارتباط با خدا ساعتاً لمناجات الله، مهمترین کار همه مخلوقات پیوند با خالق. این یک. دوم، امام فرمود آقا موسی بن جعفر ساعتاً لمعاشرت الاخوان، یه بخشی از شبانه روزتونم ارتباط بدید به دوستی ها، رفت و آمد ها، رفاقت ها. اما با کیا باید دوست بود؟ مخصوصا جوانان مجلس دقت کنید. رفیق نقش تعیین کننده دارد در سعادت و زلالت. رفیق خوب انسان رو میبرد به عرش، رفیق بد انسان رو ساقط میکند به اسفل السافلین. خب دوستی با مردم دانا نکوست، باید با آدم دانا رفیق شد. به قول شاعر میگه تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. با کیا رفاقت کنیم؟ بله اسلام دین اجتماعی است. اسلام میگه حاجی تو منزل نشین، مسجد بیا، با مؤمنین رفت و آمد داشته باش، با فامیل در تماس باش، با دوستانت صحبت کن. اسلام با انزوا و گوشنشینی مخالف است. اما با کیا باید رفیق شد؟ امام هفتم دو تا ویژگی رو نام میبرد. اینو خوب عنایت کنید. رفیق باید این دو تا ویژگی توش باشه تا رفیق باشد. از نگاه امام هفتم، اول الذین یعرفون عیوبکم، رفقاء خوب رفقایی ان که عیب هاتون رو بهتون معرفی کنن. من بگم آقا دو سال با این آقا رفیقم، چند تا از عیب های زندگیم رو شناختم. این دانش آموز بگه من امسال با فلانی همکلاس شدم، تو نمازم کوتاهی میکردم، این تو نماز منو تقویت کرد. حجابم خوب نبود، در حجاب من رو یاری کرد. در اخلاق خانوادگیم با پدر و مادر خوش برخورد نبودم، اخلاقم تعدیل یافت. این رفیق، رفیق خوبیست که بگیم یک سال، شش ماه، دو سال، ده سال با این رفیقیم یک سری رذایل اخلاقی ما ترک شد. و دوم یخلصون لکم فی الباطن، ما را به خدا نزدیک کنند. دوستی با این ما رو تو نمازمون، تو اخلاقمون، تو وظائفمون، تو اخلاصمون قویتر کند، جدیتر کند. این رفیق، رفیق خوبیست. ساعتا لمعاشرت الاخوان. سوم امام فرمود بخشی از شبانه روزتون رو هم اختصاص بدید به امر معاش، برای کار و تلاش. هر کسی در هر مقطعی یه امر معاشی داره. ببینید یک کسی جوان است، باید بره دنبال کار و کوشش و فعالیت. یک کسی دانش آموز و دانشجوست، باید امر معاشش خوب درس خوندن اوست. یک کسی در سنین کهولت سن و بازنشستگی است، امر معاشش بزرگتری کردن بر خانواده است. این الان بزرگ خانواده است، دیگه کار نمی کنه، سر کارم نمی رود، زحماتشو کشیده، فعالیتاشو کرده. الان خوب بزرگتری کردن، راهنمایی کردن از تجارب زندگی گذشته خود برای بچه ها و نوه های خود سخن گفتن، تدبیر زیستن را به دیگران آموختن میشه امر معاش. همه باید در کار و تلاش باشن، فعالیت باشن. اسلام با بیکاری و آماده خوری و تنپروری مخالفه. اسلام میفرماد کار کن، کار برای مرد، برای انسان زینته. امر معاش یک خانم در خانه خوب خانم کدبانویی کردن، خانه رو خوب اداره کردن. امر معاش برای یک دانش آموز جدی درس خواندن برای خدا، پدر و مادر ما زحمت میکشن، شرایطی فراهم کردن که این فرد تحصیل خوبی داشته باشد، در دوره آموزشی، در دوره دانشگاهی. شکر زحمات پدر و مادر، جدی و مجدانه زحمت کشیدن و درس خواندن. هر کسی تو امر معاش خودش جدی باشد. یه بخش از شبانه روزم کار و تلاش باید باشه. اسلام که نمیفرماد همه شبانه روزت نماز، همه شبانه روزت قرآن، قرآن در جای خودش، نماز در جای خودش، دوستی با مردم در جای خودش، امر معاش در جای خودش، یک ساعت دیگرم امام هفتم فرمود ساعتا للذت فی غیر محرم، یه بخشی از شبان روزتون رو هم اختصاص بدید به استفاده از لذت‌های حلال. بله اسلام دین تفریح هم هست، اسلام دین مسافرت، اسلام دین گردش است. اسلام می‌فرماد قل سیروا فی الارض، برید مسافرت کنید، بگردید، گناه نکنید. چه اشکالی داره تو مجلس عروسی شرکت کنید اما معصیت خدا رو انجام ندید؟ عروسی عروسی سالم، خانم ها مجزای از آیان، تو مجالس فامیلی شرکت کنید، دور بر هم بشینید، اما مجلستون مجلس آلوده به حرام نشود، دید و بازدید داشته باشید، صله رحمتون توش گناه اتفاق نیفتد. قرآن می‌فرماید بخورید، بیاشامید، کار صالح انجام بدید. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. طیبات بخورید، نمیگن نخور، میگن حرام نخور، میگن مال حرام نیار تو زندگی، خوراک حرام و غذای حرام نخور، حلال بخورید، عمل صالح هم انجام بدید، عبادت خدا رو هم بکنید. لذا اسلام با تفریح مخالف نیست، با شادی مخالف نیست، با لذت حلال مخالف نیست، اسلام با لذت‌های حرام مخالفه. بدبختی کارم اینه که گاهی اوقات ما زحمت میکشیم یه دفعه میزنیم مجلسه که میتوانیم حلال باشد میکنیمش حرام، رزق حلالمونو میکنیم حرام. یه جریانی بگم عرائض رو جمع‌بندی کنم. زمان آقا امیرالمؤمنین که حضرت خلیفه بودن در کوفه تشریف داشتن، امام یه روز آمدن وارد مسجد کوفه بشن، از اسب که آمدن پایین از مرکب، حضرت نگاه کردن دیدن یه آقای ایستاده دم در مسجد کوفه، امام مرکبشون رو دادن به اون فرد، گفتن که این مرکب رو بگیر، من برم داخل مسجد و بیام. حضرت داخل شدن، خب حالا عرض شود که سپردن به اون، راهم نکردن مرکب رو، یه آدمی بود ظاهرن خب مسلمان بود، امام هم اعتماد کردن بهش. اما حضرت که حالا از محافظ زمیر افراد مطلع، امام ائمه مأمور به ظاهر بودن نه باطن، یعنی هیچ وقت از باطن خبیث مردم حرف نمی زدن، ظاهرن آدم خوبیست بهش اعتماد میکردن. آقا رفتن وارد مسجد کوفه شدن، قنبر رو تو مسجد دیدن، فرمودن قنبر بیا. آمد فرمودن این دو درهم رو بگیر، یه آقای دم در مسجد کوفه است، من مرکب خودم رو بهش سپردم، این دو درهم رو ببر بهش بده، اسب و ازش تحویل بگیر تا من بیام. بعد که حضرت آمدن بیرون، قنبر گو آقا من آمدم کسی نبود، اسب شما هم رها شده بودن اینجا پشت در ولش کرده بودن، ولی لجام اسب رو دزدیده بودن، لجامی که تو دهنه اسب میکنن، بی انصاف دزدیده و برده بود. من شما به کلید ماشینم دارم دست کسی، ضبطش رو باز کرد رفت، ماشین رو گذاشته ضبط رو برده. حضرت فرمودن برو از تو بازار، بازار کوفه یه لجام بخر و بیار. قنبر رفت و تو بازار کوفه یه کسی رو دید، یک لجامی دستش هست، گفت این لجام چند میدی؟ گفت دو درهم. قنبر دو درهم داد و لجام رو گرفت و آورد و آقا لجامو انداختن رو مرکب. فرمودن قنبر میدونی این لجامو از کی خریدی؟ گفت نه. آقا فرمودن از همون کسی خریدی که من مرکب رو به ایش سپرده بودم، این لجام لجام خودمه، لجام مرکب خودمه. بعد حضرت این جمله رو گفتن مردم حواستون باشه نون حلالتون رو حروم نکنی. من بارها گفتم گاهی اوقات می‌بینیم آقا فروشنده است، این مشتری مشتری توست، آسمون بری زمین بیای ای ازت می‌خره، دروغ داخل معاملت نکن، نگو به حضرت عباس به کی قسم اقد خریدم، چرا دروغ میگی؟ این می‌خره از تو این جنسو، تو چه بگویی چه نگویی این مشتری توست، رزق توست، رزق حلال رو حرام نکنی. آقا فرمودن قنبر، بشنوید مردم عرائضم تمام، قنبر این آقا رزقش بود که امروز دو درهم از من علی به او برسد، رزقش بود، اما این رزق حلالش را به حرام دریافت کرد. این دو درهم باید بهش میرسید و رسیدن. من این دو درهم رو میخواستم با به ازای نگه داشتن اسب بهش بدم که هم ثواب گیرش اومده بود هم پول حلال، این لجام رو دزدید برد تو بازار به تو فروخت، لجام دزدی فروخت، پول شد حرام، پول شد حرام، دزدی هم کرده معصیت دیگر. نون حرام خوردن یک خطا، مال مردم دزدیدن خطایی دیگر. بالاخره ببینید ما کار خوبمون رو بدش نکنیم. خدا تدبیرش برای بشر تدبیر عادلانه و عالمانه است، اینو خراب نکنیم. این چهار تا برنامه رو امام فرمودن برنامه های شبان روزی زندگیتون قرار بدید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دخترها تو مجلسید، یکی از دغدغه های دخترهای امام حسین مسئله حجاب بود. عصر عاشورا وقتی خیمه ها رو آتش زدن، یکی از دخترهای امام حسین بیهوش شده بود، با کعب نیزه به کمرش زده بودن، این دختر با صورت زمین خورده بود، گوشواره از گوشش کنده بودن، گوش غرق خون، دختر بیهوش، سر این دختر تو دامن عزت زینب بود، بهوش آمد. این دختری که باباشو شهید کردن، گوششو پاره کردن، تشنه است، زندگی رو به یغما بردن، به جای اینکه بگوید عم گوشم، عم بابام، عم تشنه ام، عم زندگیمون رو به تاراج بردن، یه وقت صدا زد یا عمتا حلک خرقتون استرو بها رأسی، عم جان پارچه ای هست سرم رو بپوشم، عم جان پارچه ای هست سرم را بپوشم. دغدغه دختران امام حسین همین بود. یتیم از حرم بیرون دویدن، صدای شیه مرکب شنیدن، به جز یک اسب بی صاحب ندیدن. حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جان. یه وقت سکینه آمد مقابل مرکب بابا، یه سؤال کرد دل شیعه رو آتش زده، صدا زد یا جواد هل سقی ابی ام قتلت شانو، ای مرکب با وفای پدرم، میدانم بابام رو شهید کردن، اما وقتی بابام روانه میدان شد تشنه بود، به من بگو بدانم آیا آبی به او رسوندن، یا با لب تشنه شهیدش نمودن. همه بگیم یا حسین.